ملی به اینجا رسیدیم که با اون که جبهه ملی از عناصر اصلی انقلاب بود، به جهاتی که توضیح داده شد نتوانست از پیروزی آن برای سازماندهی کشور بهره برداری نماید و برعکس روحانیون با استفاده از شبکه وسیع مساجد موفق شدند که توده های عظیم مردم را پشت سر خیش قرار دهند و تمام پیروزی انقلاب را از آن خود سازند و سپس عناصر تقسیم شده جبهه ملی را یکی بعد از دیگری ساقط کنند و آنان را به اتهام ملی‌گرایی و لیبرالی یعنی میهن دوستی و آزادی خواهی محکوم و مرتد و عامل خارجی معرفی نمایند. و حال اون که در حوادث سالهای 1339 تا 42 که جبهه ملی به نسبه وحدتی داشت و کانون اصلی مبارزات ملی مردم ایران محسوب می شد، همین آقایان روحانیون با اعوان و انصار وابسته به اونها که دست به قیام آشوبی زدن ناموفق ماندند و نتوانستند در برابر مبارزات جبهه ملی شهرت و اعتباری در میان توده های مردم پیدا کنند. جبهه ملی اکنون فاقد فعالیت و سازمان متشکل است. جمعی از فعالین مؤثر آن در زندان گرفتارند. بعضی دیگر در تهران و شهرهای دیگر متواری و پنهان شده و بعضی دیگر به خارج از ایران گریختند. انتشاراتی که اکنون گاه به گاه در ایران و یا بعض از شهرهای اروپا و امریکا به نام جبهه ملی صورت می‌گیرد، هرچند بعضی از اونها از طرف جوانان دانشگاهی در زمینه اصول و بر استقامت خط مشی جبهه است، چون از جانب یک سازمان مرکزی اداره و هدایت نمی شود، عاری از رسمیت و صلاحیت است. و نیز در پاریس با کمال تأسف اطلاع پیدا کردم که چند نفر از اعضای جبهه به سودای فرصت طلبی یا به ضرورت امرار معاش به سوی بختیار رفته، از وی حقوق میگیرند و برای او کارگردانی میکنند. در این میان سازمانی را که مؤثرتر و به خود نزدیکتر میدیدم سازمانی است که در پیرامون آقایان بنی صدر رئیس جمهور سابق و مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق به نام شورای مقاومت ملی فعالیت می کند. مبارزات و جانفشانی های مجاهدین علیه دستگاه جابر و جاهل و ارتجاعی ایران بر باده آخوندها غیر قابل انکار است. آنها بودند ظاهراً که با یک ضربت تاریخی شبانه مرکز حزب جمهوری اسلامی را ویران کردند و عده کثیری بیش از 70 نفر از وزیران و وکیلان و سردمداران اونها را نابود کردند. اونها بودند که با توطئه سازمانداده دیگری رجایی رئیس جمهور و با هنر نخست وزیر را از بین بردند. اونها بودند که حسن آیت دشمن بزرگ مصدق و مصدقی ها و همچنین آیت الله های سرشناسی مانند مدنی امام جمعه تبریز و هاشمی نژاد مشهد و دست غیب امام جمعه شیراز و صدوقی امام جمعه یزد و اصفهانی امام جمعه کرمانشاه و قدوسی دادستان کل و جمع دیگری را از ارباب عمائم صاحب قدرت و مسند ترور کردند. ما به عنوان یک نهضت قانونی علنی و دموکرات هرگز با مبارزه مسلحانه و آدمکشی و ترور موافق نبودیم. با وجود این انکار نمیتوان کرد عمل قهرمانانه اون مردان و زنان که بم بر خود میبندن و با قربانی کردن خیش دشمن را از بین میبرن، از جمله مظاهر اعجاب انگیز شجاعت و مقاومت تاریخی این ملت در برابر ستم و بیدادگری است. مجاهدین بیش از هر گروه دیگر قربانی دادند. هزاران نفر از اونا تا کنون کشته شده و هزاران نفر دیگر در زندانها گرفتار هستند. اونها هنوزم منظمترین و منضبطترین سازمان علیه دستگاه جابر آخوندی می باشند. هیچ نهضت و هیچ سازمانی که علیه حکومت جابرانه کنونی مبارزه می کند نباید و نمی تواند اثر عظیم مبارزات آنها را نادیده بگیرد. راجع به آقای بنی صدر هم هر چند ایرادات و انتقادات به نظر خود موجه داشته و دارم، و اون قسمتی مربوط به روش وی در جریان مبارزات سالهای 1339 و 1342 بود که در سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی عضویت داشت، ولی با افراد و گروه های چپگرای مخالف تشکیلات جبهه همکاری میکرد و از افراد مؤثر در صورتمندی سازمان موسوم به جبهه ملی سوم گردید که هیچ وقت واقعیت و اثر خارجی پیدا نکرد. در مبارزات انقلابی اخیرم پس از زمانی که همراه خمینی به ایران آمد، سوابق پیوندهای خیش با جبهه را از یاد برد. نخست علیه حکومت بازرگان و سپس علیه سازمانیابی مجدد جبهه ملی با مخالفین ما بندوبست کرد و روزنامه انقلاب اسلامی را به صورت ارگان شخصی خود به راه انداخت، تا آن که با آیت الله زادگی خیش و تظاهر وابستگی شدید به امام و با کمک مؤثر شبکه مساجد به مقام ریاست جمهوری رسید. ولی از فردای انتخاب مورد تحقیر و توهین کارگردانان انحصار طلب حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت، بدان حد که بهشتی جمله معروف رئیس جمهور کاری نیست را در حق وی گفت، و سپس کارشکنی های گسترده و توطئه سازی های سازمان یافته و یا به قول معروف کودتای خزنده برای برانداختن او ترتیب دادند. ولی وی با جمعی از جوانان پاکدل و آزاده که در پیرامون او بودند در صراط مستقیم دفاع از آزادی و حقوق انسانی و اصول دموکراسی ثابت ماند و به عنوان فرمانده قوای مسلح ایران که خمینی مسئولیت اون و نه قدرت و اختیار اون را به وی تفویض کرده بود، در برابر تجاوز خائنانه عراق از خود شجاعت و فداکاری نشان داد و همیشه حاضر در جبهه های جنگ بود. به علاوه وی علی‌رغم خمینی همواره مصدق را پیشوای سیاسی خود میخوند و عکس او را در دفتر خود داشت و همین استقامت و مظلومیت وی باعث کردید که جبهه ملی با وجود خاطرات گذشته از او در برابر ستمگری و زورگویی آخوندها پشتیبانی نماید و همین نیز باعث دوستی و نزدیکی مجدد من با وی شد. ولی اینک باز او بر اشتباه خود باقی است. او هنوز خود را رئیس جمهور منتخب مردم می‌خواند و این نشانه خودبینی و خودخواهی همیشگی اوست. او اگر بر طبق قانون اساسی جدید به ریاست جمهوری منتخب شده، بر طبق همون قانون هم منعزل گردیده و جانشینش نیز به همون ترتیب درست یا نادرست انتخاب شده. هیچ یک چیزی زیادتر یا کمتر از دیگری ندارد. ادعا و تظاهر کنونی بنی صدر به عنوان رئیس جمهور منتخب قانونی همانقدر بیپایه و اساس است که ادعای بختیار به عنوان نخست وزیر قانونی مملکت. و من پیش خود فکر میکنم در حالی که اکنون یک پادشاه قانونی و یک رئیس جمهور قانونی با دو نخست وزیر قانونی با همه اعوان و انصار و فرستنده های رادیویی و مطبوعات و تبلیغاتشون با حکومت ظالمانه خمینی در حال مبارزه هستند، دیگر برای من چه جا و محلی در این میان باقی میماند. در آخرین هفته اقامتم در پاریس دو نفر از نمایندگان مجاهدین به دیدنم آمدند. اونها با تبلیغ سلام از طرف آقای رجوی گفتن حامل نامه ای هستن و دستور دارن که نخست اون را در حضور من بخوانند و سپس تسلیم کنن. این نامه بسیار مفصل در 6 صفحه و به خط خود رجوی بود. در مقدمه اون تجلیل فراوانی از من شده بود، از جمله بین عبارت که شما یکی از مظلومترین رجال قربانی شده به وسیله رژیم ضد بشری خمینی و دولت او هستید. اونها به رذیلانه ترین صورت از اعتماد، از حسن نیت، از وطنخواهی و از صداقت شما نسبت به خودشون استفاده کردن و به غایت از حمایت شما سود بردن و بعدم از پشت و از جلو به سینه شما خنجر زدن. سپس از من خواسته شده بود تا درباره مجاهدات و جانفشانی های مجاهدین و مظلومیت اونها شهادت بدن. از جمله باز این عبارت بود که ذکر اون در اینجا به نظرم شایسته است. می نویسد: با جسارتی شایسته یک نصف، شایسته یک رود خون و شایسته بیش از 20,000 شهید و 50,000 اسیر از شما می خواهم درباره ما شهادت بدهید. به خدا قسم من نمیتوانم بپذیرم که تاریخ شهادت و حمایت شما را برای خمینی ثبت کند، ولی از حمایت و شهادت شما برای مجاهدین اثری نباشد. سرانجام مرا یک سرمایه سیاسی و معنوی برای کشور خوانده و نوشته بود: پیام حلم ناصر اسرا و شهدا این سرزمین درست مثل آرزوی زندگانش این است که شما هر چه زودتر سرمایه سیاسی و معنوی خود را در این موقعیت خطیر فعال کنید و به میدان بیایید و زیر و بال پر مجاهدین را که فرزندان همین آب و خاک و خود شما نیز هستند بگیرید. اگر بذرهایی را که از زمان مصدق کبیر به بعد کاشته اید سوخته و هدر شده ندانسته و سرانجام در مجاهدین متبلور میبینید و خلاصه اگر ما را فرزندان سیاسی و تاریخی خود میدانید، من به خود حق میدم که از شما به عنوان یک پدر درخواست کنم که به خصوص قبل از مرگ سهرابتون شرط ابوت و حق پدری را به جا بیاورید. میخواهم در سینه تاریخ از قول شما با آشکارترین بیان ثبت شود که مجاهدین را فرزندان سیاسی و تاریخی خود میدانید. فکر میکنم که پیشوای مصدق نیست همین گونه انتظارات را از شما دارد. در پایان نیز تذکر داده بود که به قدر سرسوزنی انتظار ندارد که من عقاید خودم را درباره مجاهدین مخفی کنم و انتقاداتی اگر دارم بیان ننمایم. این نامه البته بسیار در من مؤثر شد و مرا تکان داد. من نمیتوانستم جانفشانی های مجاهدین و مظالمی را که بر اونها گذشته و میگذرد کتمان کنم. من نمیتوانستم انکار کنم که در حال حاضر اونها متشکلترین و پرکارترین نیروی مقاومت در برابر فجایع ضد بشری فعلی هستند. با وجود این درباره اونها و روش اونها و آینده اونها تردید و دودلی فراوان داشتم. اولین تردیدم درباره سازمان چریکی و شبه نظامی و مبارزه مسلحانه اونا بود، ولو اون که اکنون علیه دستگاه ظالم و خونخوار خمینی به کار برده می شود. در تمام ادوار گذشته از زمان مصدق و بعد از آن مبارزات ما، یعنی سازمان و مبارزات جبهه ملی، به صورت اصولی و عملی دو صفت ثابت و ممتاز داشته. یکی اون که جمعیت ما یک سازمان علنی و آشکار بوده و دیگر اون که مبارزات ما قانونی بوده است. ما با هر گونه سازمان مخفی و زیرزمینی مخالف بودیم و عقیده داشتیم که این دولت است که با بستن باشگاه‌های ما و با توقیف مطبوعات ما و با جلوگیری از انتشارات و اجتماعات ما میخواهد ما را به زیر زمین و فعالیت مخفیانه سوق بدهد، ولی ما باید علی‌رغم آن با صداقت و پاکدامنی و شجاعت و از خودگذشتگی و تحمل زندان و مشقات و محرومیت ها بر روش خود ثابت بمانیم. بدان حد که من در یکی از مصاحبه هایم گفتم که ما حاضریم دولت به جای اون که مأمور مخفی در اجتماعات ما وارد کند، مأمور رسمی به جلسات شورای ما بفرستد و از مذاکرات ما صورت مجلس بردارد. از طرف دیگر ما در شیوه های مبارزه به اجتماعات و تظاهرات و انتشارات و سخنرانی و راهپیمایی و مبارزه در انتخابات و احیانا اعتصابات و تعطیل بازار که مؤثر و فلج کننده ولی تماما مسالمت آمیز و قانونی است معتقد بودیم و با هر گونه مبارزه غیر قانونی و خشونت آمیز از قبیل ترور و خرابکاری و آتش سوزی و بمب اندازی و مقاومت مسلحانه مخالفت داشتیم و این گونه اعمال را مخالف اهداف دموکراسی و در جهت منافع دیکتاتورها می دونستیم. بلیه بزرگی که انقلاب ایران با اون دوچار گردی همین بود که در آخرین روزهایی که نظام پوسیده استبدادی در حال فرو ریختن بود و دیگر نیازی به غارت و چپاول و آتش زدن و ویران کردن ابنیه و مؤسسات وجود نداشت، گروه های درهم و برهم و غیر منظم و بی رهبری صحیح به سربازخانه ها هجوم آوردند و صدها هزار سلاح از هر قبیل را غارت کردند و سازمان های چریکی مسلح و رقیب با یک دیگر و احیانا یاغی نسبت به دولت تشکیل دادند. اونها که تصور میکنند مبارزات مسلحانه باعث سقوط رژیم گردید، در اشتباه مطلق هستند. اون نظام را قهر دیرپا و آشتی ناپذیر ملت و راهپیمایی های میلیونی و اعتصابات همگانی از پا درآورد. سازمانی که به نیروی جنگی خود متکی است و از اون راه میخواهد به پیروزی برسد و یا حتی از خود دفاع نماید، به هنگام پیروزی به حکم ضرورت اجتناب ناپذیر برای حفظ قدرت و سیطره خیش روش سرکوب و اختناق و انحصار طلبی در پیش خواهد گرفت و همه مواعید دموکراسی را از یاد خواهد برد. ثانیاً درباره جهانبینی و موضع گیری سیاسی بین المللی مجاهدین مشکوک بودم. آنها همواره در مطبوعات و انتشاراتشون و در مجموعه فعالیت گذشته و حالشون خود را یک جانبه ضد امپریالیسم غربی و ضد امریکایی معرفی کردند، ولی به شیوه اکثر گروه‌های چپ و چپنما و چپ زده هیچ وقت موضع گیری روشنی در برابر امپریالیسم روسی نداشته و همواره در مورد آن با نوعی احتیاط آمیخته به جانبداری سخن گفتند. و حال اون که امپریالیسم غرب اگر در گذشته توانسته است رژیم های جابرانه و دست نشانده بر ما تحمیل کند و در جامعه ما عامل رواج فساد و نفاق بشود تا منابع ما را مورد استعمار و استثمار قرار بدهد، در حال حاضر دنیا دیگر قدرت اون را ندارد که موجودیت ملی ما را مواجه با خطر کند. و برعکس، اگر در این زمان با موضع جغرافیایی و سوق الگیشی و منابع اقتصادی ممتاز ایران میهن ما در چنبره خفقان آور رفقا گرفتار شود و در پس پرده آهنین آن قرار بگیرد، دیگر خلاصی از آن به آسانی مقدور نخواهد بود. اگر ما در کام امپراتوری روس بیفتیم، به احتمال قوی در معده پرتوان آن هضم خواهیم شد. به عبارتی دیگر، امپریالیسم غرب اکنون برای ما خطر آلودگی به بیماری دارد، ولی امپریالیسم شرق خطر مرگ. در بیماری همواره امید شفا هست، ولی مرگ نابودی مطلق است. مطلب دیگری که در برابر مجاهدین نقطه استفهام بزرگی برای من ترسیم می کرد، مسئله التقاطی بودن اونهاست. دستگاه استبدادی و پلیسی شاه در زمان مبارزات انقلابی اخیر مردم ایران آنها را مارکسیستای اسلامی می خواند. ما در اون زمان این عنوان را از جمله برچسب های مجعول و خنده آور تلقی می کردیم که معمولا از کارخانه تبلیغات بیشعور و مفتری دیکتاتوری صادر می شود، زیرا این دو صفت را متناقض و غیر قابل جمع می دیدیم. بعد از پیروزی انقلاب که تدریجا مقابله و معارضه مجاهدین علیه آخوندهای بنیانگرا و انحصار طلب آشکار شد، آقای خمینی و اعوان و انصار او بدون آنها را به اتهام التقاطی بودن مردود شناختند و بعدم لقب ناسزای منافق به آنها دادن. منافق اصطلاحاً به شخص یا گروهی گفته می شود که ظاهراً پیرو یک مسلک و مرام باشد، ولی باطناً علیه آن می کوشد، چنان که در عهد حضرت رسول عبدالله ابن ابی مظهر مشخص منافقی شناخته می شد. مجاهدین خیشتن را با آیات قرآنی و شعارهای اسلامی آراستند و به قول خیش خواهان استقرار اسلام راستین هستند. ولی اسلام راستین کدام است و با اسلام خمینی چه فرق دارد؟ حدودش چیست و شاخصش کیست؟ معلوم نیست. از طرف دیگر آنها جز گروه های چپ انقلابی ضد سرمایه‌داری پیرو مسلک مارت و در اون میان هم از فرقه های معتقد به مبارزات چریکی مسلحانه هستند. در این که بتوان فلسفه و جامعه شناسی و جهانبینی و آیین انقلابی مارکس را که نه تنها غیر دینی بلکه اصولا ضد دینی است با دینداری جمع کرد، و باز در این که بتوان استقرار جامعه نوین را که مارکس و انگلس در دوران پختگی خیش از طریق دموکراسی خواهان وصول اون بودن با مجاهدات چریکی تأمین نمود، بسیار قابل تردید و محتاج به تحقیق و توضیح است. برخلاف اون چه مجاهدین علیه اون واکنش نشون میدهند و از خود دفاع میکنند، التقاط که عبارت از اخذ عناصر خوب و مجرب یک مجموعه و ترکیب آن با چیزهای خوب و با قابل بقا مجموعه دیگری است، نه تنها بد نیست، بلکه مدار زندگی اجتماعی و حتی اساس مسلک دیالکتیکی بران است. ولی قابل ترکیب بودن عناصر متضاد و ترتیب التقاط باید روشن و مشخص باشد و این مسائل در گرماگرم مبارزات مجاهدین هنوز معلوم و روشن نیست. باز مطلب آخری که در مورد مجاهدین شدیداً مرا نگران می‌کرد، پذیرفتن حزب دموکرات کردستان و عضویت دکتر قاسملو در شورای مقاومت ملی بود. نه بنی صدر و نه رجبی و نه هیچ یک از همکاران اونها نمیتوانند مانند من از مسئله کرد لااقل در قسمتی که مربوط به ایران است بصیرت داشته باشند. حزب دموکرات کردستان و قاسملو از کجا این حق را به دست آوردند که به نمایندگی از مردم کرد ایران تقاضای خودمختاری بنمایند؟ عنصر کرد از هزاران سال پیش، از دیرترین زمانی که تاریخ میتواند شهادت بدهد، از عناصر تشکیل دهنده ایران بوده. هیچ وقت تاریخ و فرهنگ مجزایی از آن نداشته. هیچ قومی ایرانی، هیچ اکثریت ایرانی، هیچ وقت اقلیت کرد را مورد ستم قومی و استثمار قرار نداده. اگر مردم مستضعف کرد تا گذشته نزدیک مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، از ناحیه عمرا و بگزاده ها و خانهای خود اونها بوده. من خود کرد هستم. در زمان کودکی من پدرم 2000 سوار جنگی در پشت سر خیش داشت. هم فرمانده ایل بود، هم قانون گذار و هم قاضی. داوود خان امیر اعظم که بر 100,000 نفر جمعیت ایل کلهر سلطان مطلق بود و 6,000 سوار جنگی آماده رکاب داشت و او بود که به سودای صدارت همراه سالار دوله یاغی علیه مشروطیت ایران قیام کرد و تمام غربی ایران تا نزدیکی ساوره به تصرف آورد، تا از مجاهدین و بختیاری های مشروط طلب شکست خورد و به قتل رسید. اکنون شهر کرمانشاه با قریب 400,000 جمعیت بزرگترین شهر کردنشین در تمام خاورمیانه است. آیا تاکنون کسی آوای خودمختاری طلبی از مردم اون شهر شنیده است؟ همچنین از تمام استان شیعه مذهب کرمانشاه با بیش از 1,000,000 جمعیت و شهرستان ایلام با قریب 300,000 جمعیت و شهرستان گرروز با جمعیتی معادل ایلام، اگر در کردستان مهاباد و تا حدی سنندج این جنبش پیروانی یافته، به سبب سوابق دیرین اختلافات مذهبی است. خلفای آل عثمان و مفتیها و شیخهای جیرهخوار و عقددار آنها از دوران صفویه تا قاجاریه در میان مردم سنی مذهب همواره آتش خصومت و نفاق را دامن زدند. برادران کرد اون نواحی تدریجاً آنچنان تحت تأثیر اون تبلیغات قرار گرفتند و از خیشتن بیگانه شدند که ایرانیان، حتی ایرانیان ترک زبان آذربایجان را هم عجم و شیعیان را رافضی می‌خوانند. اکنون نیز در زمینه همین سوابق و همین عقده هاست که سیاست های خارجی بذر نفاق میپاشند و فرصت طلبانی همانند فلان و فلان و فلان در دوره های مختلف پرورش میدن. قاسملو و دار و دسته او مانند حزب کومله جدن جدایی طلب و مرتبط با سیاست های خارجی هستند و با ظاهرسازی میخواهند واقعیت خیش را بپوشانند. مسلم است که وی فعلا با عراق دشمن ایران ارتباط دارد و از او کمک میگیرد. مسلم است که اسلحه و وسایل اونها از خارج میرسد. دیر یا زود این ارتباطات روشن خواهد شد و اون وقت برای فریب خوردگان جز رسوایی و پشیمانی چیزی باقی نخواهد ماند. این تردیدها به این ملاحظات باعث بود که نتوانم به نکته اصلی مورد توقع آقای رجوی و یاران او، یعنی تأیید و همکاری با شورای مقاومت ملی، جواب مثبت بدهم، مخصوصا که تدریجا مستحضر شدم بین بنی صدر و دوستان او با رجوی و پیروان او چنان که باید، تفاهم وجود ندارد. خود بنی صدر در ملاقات اخیرش با من نگرانی خودش را از این جهت پنهان نمی کرد. از طرف دیگر حال مزاجی من بر اثر مرارت‌های 14 ماه اختفا و مشقات مهاجرت و آسیبی که بر پشتم وارد شده بود بسیار بد و محتاج به پیگیری معالجه و مداوا بود. با وجود این، چون شاهد جوش و هیجان و ایمان و انضباط و جانفشانی های مداوم مجاهدین بودم، دریغ داشتم که تمایلات خود را پوشیده بدارم و اون نامه پرلطف و شورانگیز را بدون جواب بگذارم. بنابراین چند روز قبل از حرکتم از پاریس جواب به نسب مبسوطی در 4 صفحه بزرگ نوشتم و اون را به فرزندم سعید سنجابی که از یاران و همکاران آقای بنی صدر است دادم که شخصا با آقای رجوی برساند و در این جواب پس از سپاسگزاری از قدردانی های او نسبت به خود و تحسین فداکاری های مجاهدین و محکوم دانستن رژیم ستمگر و ارتجاعی آخوندها و ضرورت مبارزه با آن، نوشتم که فعلا به سبب کسالت و بیماری شدید ناگزیر باید به امریکا بروم و به معالجه و مداوا بپردازم. اگر خدا عمری و بهبودی عنایت کند باز بر سر وظیفه خود حاضر خواهم بود، به شرط اون که بدانم خدمتم مفید و مؤثر و اراده وحدت ملی در همه نیروهای جانبدار استقلال و آزادی آشکار است. در قسمت آخر نامه لازم دانستم که درباره بعضی از نگرانی های خود نسبت به مجاهدین اشاراتی بکنم، ولی نه با صراحتی که حاکی از سرزنش و بی‌اعتمادی باشد. این اون قسمت را بی مناسبت نمی دانم که در اینجا بیان کنم و اون این است. رابعاً در نامه خودتون با فروتنی مرقوم داشته اید که توقع ندارید من با همه نظریات و عملیات مجاهدین موافق و همسلیقه باشم و برای راهنمایی ها و تجارب بنده اجر و احترام قائل هستید. در این خصوص اگر اجازه بدهید تذکر چند نکته را مختصرا لازم می دانم. اول اینکه شما با نهایت درایت و از خود گذشتگی سعی نمایید که مانند حکومت کار به دستان حزب جمهوری اسلامی عنوان انحصار طلبی به شما زده نشود و قبول کنید که با افراد و جمعیت ها و دسته های دیگر هر چند در پاره از اصول موافق نباشید، ولی صمیمانه ضد رژیم و ملی و غیر وابسته به اجنبی باشند، در یک جبهه وسیع همکاری نمایید تا برای آنها اطمینان حاصل شود که به هنگام پیروزی همه در یک نظام ملی و دموکراسی استقرار پیدا کرده سهیم و شریک خواهند بود. دوم اون که مبارزه دیرپای ملت ایران علیه استبداد به منظور استقرار حاکمیت ملی و مردمی مغایر با هر نوع ولایت و قیمومت ویژه از جانب هر فرد و هر عقیده و یا ایدئولوژی هر طبقه و یا گروه می باشد. از مشروطه تا به حال هرگاه که نسبت به تمامیت و عام بودن این حاکمیت محدودیت ایجاد کردن، کار سرانجام به سیاه‌ترین استبداد کشیده است تا به امروز که به نام یک عقیده خاص تحت عنوان ولایت فقیه باز مجدداً مردم را به بند کشیدن. به نظر من باید قبل از هر چیز کوشش متوجه استقرار حاکمیت و ولایت مردم بر امور خودشون باشد، به ترتیبی که چه در وضع قانون و چه در اجرای آن بالاترین مراجع و مقامات و منبع تصمیمات تنها و تنها اراده مردم باشد. سوم اون که در اصول مربوط به خودمختاری های محلی باید مراقب باشید که ایرادات و تهمت های نظیر اون که شایسته پیشوری و همدستان او بود به شما و همرزمان شما وارد نشود. من می دانم که شما ایران دوست و عاشق عظمت و وحدت و یک پارچگی این ملت هستید، بنابراین در این رابطه باید خواهان نظامی باشیم که شامل تمام سرزمین ایران بشود و مردم تمام استانهای ایران از مزایای آن یکسان بهره‌مند گردند. شما می دانید که موضوع خلقها در این زمان مانند موضوع اقلیتها در گذشته از وسایل تبلیغات و تحریکات سیاست‌های استعماری بوده تا ملت‌هایی را که هزاران سال در کنار یکدیگر در پیروزی‌ها و ناکامی‌ها و شکست‌ها شریک بودند به سود منافع خود تجزیه و تقسیم کنند. چهارم اون که استقرار یک نظام عادل و سنجیده اجتماعی و اقتصادی که امروزه به سوسیالیسم نامدار شده و همه گروه ها و جوانان پرشور ایدئالیست می خواهند عنوان افتخارآمیز چپگرایی به خود بدهند، اگر بدون تحمیل زور و استبداد متضمن آبادی و آزادی و دموکراسی باشد، از جمله اموری نیست که با یک حرکت انقلابی و آنی امکان پذیر و ثمر بخش باشد. کارها و نظامات انسانی مانند کار و نظام خدا نیست که بفرماید کن فیکون. اکنون 60 سال بیشتر است که تجربه سوسیالیستی طی برنامه‌های 5 ساله متعدد با تمام قدرت جبر و زور و سرمایه گذاری دولتی در 22 میلیون کیلومتر مربع سرزمین شوروی با اون همه آماده خاک و آب و هوا و منابع طبیعی به موقع اجرا گذاشته شده و با وجود این هنوز کشاورزی اون کشور لنگ و محتاج به واردات خارجه است. محصولات صنعتی آن قابل مقایسه با محصولات صنعتی اروپا و امریکا و ژاپن نیست. کارگران و کشاورزان آن از سطح زندگی و رفاه و آزادی کارگران و کشاورزان امریکایی برخوردار نیستند. استقرار یک نظام عادل و آزاد و آباد کننده در هر کشوری زمان می خواهد و محتاج به تجربیات متعدد و آگاهی های فراوان از اوضاع جغرافیایی و انسانی آن کشور است. بنابراین هر جمعیت و هر نهضت آزادی خواه که بخواهد سرمنشه یک انقلاب و یک تحول انسانی و اجتماعی و اقتصادی عمیق در کشور خود بشود، ناچار باید در ابتدا یک نظام اقتصادی مختلط مرکب از بخش عمومی و بخش خصوصی و بخش تعاونی را برنامه عمل خود قرار بدهد و برنامه های اجتماعی کردن حیات جمعی را تدریجاً و با فراهم شدن وسائل عملی سازد. این چنین تدبیری هم عملی است و هم موجب جلب اعتماد طبقات مختلف و رو آوردن آنها به نهضت انقلابی می شود. این بود اون مطلبی که در پایان نامه هم به او جواب دادم و بعد به دنباله مطلب خود می پردازم. به هنگام اقامتم در پاریس، علاوه بر مراجعات گوناگون هموطنان که شرح آن گذشت، بعضی از جراید و خبرنگاری‌های خارجی هم همین که از فرار من و ورودم به پاریس اطلاع یافتند کنجکاو شدند و در مقام مذاکره و مصاحبه برآمدند. از اون جمله بودند بعضی از روزنامه‌های معروف پاریس و بخش فارسیگوی بی بی سی لندن، ولی من با وجود علاقه بعض از دوستان همه این مراجعات را با بی‌اعتنایی و خونسردی رد کردم، زیرا با وضعی که شاهد ایرانیان در پاریس بودم، با آشفتگی و چند دستگی و ناتوانی که گریبانگیر مهاجرین و مخالفان رژیم شده و با وابستگی و بند و بست بعضی از اونها با سیاست‌های خارجی، برای مبارزه خود برنامه‌ای به نام جبهه ملی و یا به صورت همکاری با دیگران یا به عنوان مستقل و منفرد نداشتم. بنابراین فعلا مذاکره و مصاحبه با خبرگزاری ها را مفید و مؤثر نمی دانستم. حاصل این مصاحبه ها عبارت می شد از مقداری خودنمایی و یک مشت نوحه‌گری درباره ایران و مصائب جنگ تحمیل شده بر آن و مظالم و بیشعوری های آخوندها یا جر و بحث راجع به اعمال و رفتار گذشته و یا مشاجره با بعضی از افراد و گروه ها که اینک در برابر رژیم سفارایی می کنند. من نه اهل روزخانی بودم و نه در گذشته خیش ضعف و زلالتی می دیدم و نه مناسب می دانستم که وارد مشاجرات شخصی و گروهی بشوم. مصاحبه با خبرگزاری ها وقتی مفید است که نهضت در موضع قدرت و بدان حد نیرومند باشد که حوادث بیافریند و خبرنگاری ها را به دنبال خود بکشد، چنان که زمانی در مصاحبه مطبوعاتی من در تهران خود به خود بیش از 100 نفر از نمایندگان مطبوعات و خبرگزاری های جهان شرکت می کردن. به ویژه متوجه بودم که خبرنگاری ها و مخصوصاً بی بی سی لندن مصاحبه مرا در جهت گرایش های سیاسی خود هدایت و منعکس خواهد کرد. از همین قبیل بود عمل آقای امیر طاهری، روزنامه نگار معروف در لندن، که به منزل ما تلفن کرده و اصرار داشته بود که به عنوان خبر مسائلی سرهم ببافد و در روزنامهش به چاپ بزند، مبنی بر این که من اختیارات خودم را در جبهه ملی با آقای دکتر مدنی واگذار کرده و گفتم که رژیم خمینی در ایران پایدار است. از طرف فرزندانم در امریکا، خسرو پسر بزرگم که در ایالت کالیفرنیا به کشاورزی مشغول و دارای همسری امریکایی و پسری 10 ساله هم نام خود من است، و دکتر پرویز فرزند دوم من که وی نیز متأهل و در دانشکده پزشکی دانشگاه ایالت ایلینویز با سمت استادی به طبابت اشتغال دارد، مرتباً به ما تلفن می شد که هر چه زودتر به امریکا برویم. در همان روزهای اول ورود ما به پاریس هم چند هزار دلار برای ما حواله دادند. در اینجا لازم است بنویسم که تمام دارایی خانم و من از زمان عزیمت ما از تهران منحصر به چند هزار مارک آلمانی بود که همسرم اون را در کیسه کوچکی به گردن خیش آویخته و 1000 مارک اون در ترکیه به مصرف رسیده بود. ما دیگر نه نقدینه و جواهری همراه خود و نه مالی و نه حسابی